بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا ان سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا. فلعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی. در ادامه شمارش سببهای سستی، غفلت و بیحال بودن در انجام عبادات و خدمت به خدای تعالی و تبارک، سید الساجدین ارواح الله الفدا می‌فرماید شاید من حق بندگی و حق رب بودن شما رو اونجور که باید شاید انجام ندادم، استخفاف کردم در حق شما، لذاست که دور شدم از چشم شما، نتیجه کار خودم این دور شدن. یا اینکه نه، اصلا بحث استخفاف نیست، من تمام توجهم به دیگرانه. وقتی توجه به دیگران اعراض از الله تعالی و تبارک، نتیجهش میشه ایجاد خصومت و بیتوجهی و غفلت. تقبل الله تعالی اعمالکم به برکت صلوات پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. و اما استصحابها فهو لا یجام استصحاب التکلیف لان الحالة السابقة اما وجود التکلیف او عدمه. آخرین بحثی که مرحوم شیخ انصاری در این بحث رابطه بین استصحاب با براءت می‌فرماد این استش که حالا اگر بیایم بررسی کنیم استصحاب رو با استصحاب براءت، تا الان براءت با استصحاب بود، حالا بیایم استصحاب براءت رو با استصحاب بسنجیم، رابطه اینا چجوریه، کدوم مقدمه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماد استصحاب براءت یه اصطلاح خاصه که ما در جلد 2 صفحه 59 خوندیمش، در همین جلد 3 ذهن شریفتون باشه صفحه 219 مرحوم شیخ انصاری مجدد به این پرداخت و قبول نکرد استصحاب براءت رو. فرمود همون عقلی که حکم میکند به خدمت شما عرض شود براءت، همون عقل مجدد حکم میکند تو موارد دیگه به براءت. اینجا جایی برای استصحاب براءت نیست. البته یه نعمی اون وسط داشت که تقریبا محضر کرد. لذا مرحوم شیخ انصاری فرمود استصحاب براءت یه اصطلاحه، میگفتیم استصحاب قبل شر یا استصحاب حال جنون یا استصحاب حال استقر، اینها رو ازش تعبیر میکردیم. به چی مثال میزدیم ذهن شریفتون باشه؟ عرض میکردیم که قبل از تکلیف در حالت استقر شخص نسبت به شرب توتون حرمتی متوجه او نبود، این بعد از خدمت شما استقر شک میکند آیا تکلیفی نسبت به حرمت شرب توتون دارد یا ندارد. میگفتیم اینو مثال میزنن برای همین براءت اصلیه، اسم دیگه استصحاب براءت، براءت اصلیه یا براءت ازلیه این تعابیر میشد. استصحاب حال استقر میکنید، همان عدم تکلیف در حال سقر، تکلیفی به حرمت نداشتن را در زمان بعد از سقر چکار میکنیم؟ استثاب میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که خب هیچ وقت این استثاب براءت که از مقوله عدمی است هیچ وقت جمع نمی شود با استثاب ما که از مقوله وجودی است، لذا اصلا این دوتا با هم جمع نمی شود در یک واقعه واحده تا ما بخوایم بگیم اگر تعارض شد چه کار بکنیم. تعارض رو جایی بودش که این دوتا با هم دیگه در یک واقعه واحده جمع بشن، اینا اصلا جمع نمیشن. شما برای استصحاب وجود تکلیف مثل آجای اعتمادی همینی که مثالی که تا الان داشتیم میزدیم، چون مثال پره، معمولا مثالهایی که ما داریم استصحابهای وجودی است، ولی همین برای اعتمادی به همین بحث قبل مثال زدن. چی؟ میگفتیم که اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثین بالهوا چیکار کردیم؟ گفتیم قبل از ذهاب ثلثین حرمت رو داشت، حکم وجودی حرمت، حالا شک میکنیم همون استصحاب حرمت رو میکنیم. خب این دوتا با همدیگه در موردی جمع نمیشه، استصحاب حرمت و استصحاب براءت عدم حرمت، اینا یه جا با همدیگه جمع نمیشن در واقع واحده تا اینکه ما بخوایم بحث از تعارضشون رو بکنیم، مگر بنابر قول مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. یادتونه رفقا صفحه 208 مرحوم نراقی به این مثال زدن، فرمودن که مولایی روز پنجشنبه امر میکند به بندش که اجلس یوم الجمعه فی هذا المکان الی الزوال. مثال یادتونه 208؟ مرحوم آقا اونجا چی نوشتن؟ فرمودن تو صفحه 209 فهنا شک کن و یقینان، ما یه شک با دو یقین داریم، لذا دو تا استصحاب داریم. یه شک و دو تا یقین چیه؟ بعد از زوال روز جمعه میمانیم اون تکلیف به عدم وجوب، تکلیف عدمی، عدم وجوبی که تا قبل از روز جمعه بوده، تا آخر روز پنجشنبه بوده، او رو استصحاب کنیم برای بعد زوال، یا اینکه نه این تکلیف به وجوب جلوسه که از صبح جمعه تا زوال انشاء شده بود. فرمودن یه شک با دو یقین، یقین به وجوب، یقین به عدم وجوب. ایشون فرمود هر دوتا جاری می شود، تعارضا تساقطا. مرحوم شیخ فرمود این جمع شدن فقط از نظر ایشون محققه، که البته مرحوم شیخ انصاری ذهن شریفتون باشه، اقول از ظاهر التباس الامر علی تو صفحه 210 شروع کردن به جواب دادن، فرمودن فرمایش ایشون فرمایش تمامی نیست. ملاحظه بفرمایید، هذا کله حال و قاعدت البراءت. تا الان رابطه بین براءت و استصحاب رو بحث کردیم، اما استصحاب البراءت جلد 259 جلد 3219 فهو لا یجامع استصحاب تکلیف، اصلا جمع نمیشه با استصحاب تکلیف تا اینکه تعارض بکنن بگید حل تعارض چگونه است. چرا؟ لان الحالت السابقه اما وجود و تکلیف او عدم و تکلیف. خب دیگه نمیشه که هم وجود و تکلیف باشد هم عدم و تکلیف باشد، یا این یا این. لا یجامع الا علی ما عرفت سابقا صفحه 208 من ذهاب بعض المعاصرین فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه الی امکان تعارض استصحاب الوجود و العدم فی موضوع واحد. مرحوم آخون در درر صفحه 414 فرمودن منظور از این موضوع واحد واقعه واحده به اعتبارین است و تمثیلهی، این تمثیلهی رو اصل بفرمایید بر ذهاب من رو بر سرش بیارید، و من تمثیل این بعض المعاصرین لذالک برای این تعارض استصحاب الوجود و العدم به مثل صوم یوم الخمیس. البته مرحوم شیخ انصاری نوشت به مثل صوم یوم الخمیس، ولی همونجوری که عرض کردیم 208 در عبارت خود مرحوم نراقی بحث اجلس هذا المکان یوم الجمعه الزوال بود. این سوم یوم الخمیس مثالی بود که مرحوم شیخ انصاری خودش در صفحه 210 وقتی داشت اشکال میکرد به او علم کرد. البته فرقی هم نمی کند، دوباره هر دو تا تفسیر در مورد این هم میاد، جای اشکال از این حیث نیست. تمام شد الحمدلله. اثانی تا الان چی خوندیم فضلا؟ رابطه بین استصحاب و براءت. نتیجه گیری چی شد فضلا؟ عرض کردیم استصحاب بر براءت عقلیه وارد است، چون موضوعش رو از بین میبرد، البته به تعبد، لذا تخصص نیست. خدمت شما عرض شد که نسبت به براءت نقلیه، اگر براءت نقلیه مفادش مفاد حکم عقلی باشد، انشاء حکمی در کار نباشد، رفع عقاب فقط باشد، مثل رفع مالای علمون، مثل الناس فی ساعت مالای علمون، اینها رو فرمود دوباره استصحاب وارد است بر این براءت نقلیه. نسبت به براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری داشت، کل شیء مطلقون کل شیء لک حلال حتی تعلم، فرمود مرحوم شیخ انصاری ما قائلیم به حکومت، و حکومتی که شیخ فرمود حکومت به توسعه بود بر اساس ظاهر کتاب، گرچه عرض کردیم مرحوم همدانی فرمودن حکومت به تذیق به بیان 314 و 315. و خدمت شما عرض شد که در مورد استصحاب براءت هم که شیخ انصاری فرمود با استصحاب اصلا جمع نمی شود. اثانی تعارض و قاعدت الاشتغال مع الاستصحاب، اگر اشتغال با استصحاب تعارض کند کدام مقدم است و به چه دلیل، به کدام نحو از انواع تقدم؟ رفقای عزیزم اگر به بحر رجوع کنید، چون شیخ انصاری اینو متاسفانه خیلی ناقص بحث کرده، خیلی ناقص بحث کرده، اگر رجوع کنید به بحر جلد 8 صفحه 176 مرحوم صاحب بحر مقصود اینو بحث کرده. مرحوم صاحب بحر می فرماید که اما و اما، شما گوش کنید بعد من بیان شیخ انصاری رو تقدیم محضر می کنم، بیان کامله بحث دستتون بیاد، دیگه بیان شیخ انصاری یک صورت از اون صور است به دست می. مرحوم صاحب بحر خلاصه حرف شما اول عرض کنم بعد اون وقت یه خود راجبش توضیح بدم. خلاصه حرف مرحوم صاحب بحر این است که رابطه بین استصحاب با اشتغال، رابطه بین استصحاب با براءت، یعنی همین خلاصه که الان از بحث براءت کردم همینجا میاد. به چه بیان؟ اگر ما بگوییم احتیاط عقلی، رفقا ملاک احتیاط عقلی چی بود؟ برای چی عقل به ما میگفت احتیاط بکنید؟ به خاطر اینکه احتمال عقاب میدادیم اگر یکی رو انجام میدادیم، یکی رو انجام نمیدادیم در متباینه، در اقل و اکثر. اگر اکتفا میکردیم به اقل دون الاکثر، مرتب عقل به ما میگفت احتمال عقاب در کار است، ممکنه که هر دوتا واجب باشد، ممکنه اون یکی واجب باشد، ممکنه اکثر واجب باشد، احتمال عقاب بود. خب مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه میفرماد وقتی استصحاب میاد چیکار میکنه؟ استصحاب از جانب شارع مقدس حجت شده است که بس به تعبر حجت شده، میاد چیکار میکنه؟ این موضوع احتمال عقاب را بر میدارد. پس استصحاب بر احتیاط و اشتغال عقلی وارد است. میریم سراغ احتیاط نقلی که روایاتشو در جلد 2 ملاحظه فرمودید در بحث اخباری ها شبه درینی و امثال اون، خدمه یه مقدارش هم در الموجز ملاحظه فرموده. مرحوم صاحب بحر می فرماید دوباره در مورد احتیاط نقلی دو نظر است. عده‌ای میگن اون چه که از احتیاط نقلی به دست میاد در حقیقت همون مسابق با حکم عقل است. اگر نقل هم میگه شما در متباینن هر دوتا رو انجام بدی، برای اینکه احتمال عقاب رو میخواد دفع بکنه، احتمال عقاب بره کنار، لذا دوباره میگیم استصحاب در این صورت وارد است بر احتیاط نقلی که انشاء حکم درش نیست. ولی اگر بگیم احتیاط نقلی که قائل دارد، احتیاط نقلی در حقیقت مثبت حکم ظاهری است. حکم ظاهری چی؟ احتیاط. احتیاط در این صورت از نظر شیخ انصاری، اینا صاحب بحث می‌فرمادا، از نظر شیخ انصاری رابطه بین استصحاب با اشتغال میشه حکومت، به بیانی که خوندیم میشه حکومت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خودشون در این قسمت کتاب فقط به یه مورد مثال زدن، گوش کردی؟ فقط به جایی که احتیاط، احتیاط عقلی باشه. شاید نکتهش هم این استش که احتیاط عقلی بین آقایون رایج است، اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینی عقلن، لذا شاید به این حواس که شیخ انصاری فقط به این اکتفا کرده. ولی از بعد آدرس دادیم محضر شریف علما رجوع کنن ببینن که نخش صور سگانه که در براعت گفتیم اینجا میاد. من چند تا مثال بزنم. تمام مثال هایی که میزنم حاجای اعتمادی جلد 3 صفحه 367 دارن. ببینید عزیزان من، توجه کنید، احتیاط قاعدتا و اشتغال، احتیاط در جایی میاد که ما علم اجمالی داشته باشیم، چون علم اجمالی سبب اشتغال و احتیاط بود. از اون طرف استصحاب جایی میاد که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه. لذا اگر میخواییم اشتغال با خدمت شما عرض شود که استصحاب تعارض کنن، باید مواردی رو پیدا کنیم که هم علم اجمالی باشد هم مسبوق با حالت سابقه یقینیه، بعد بگیم استصحاب جاری بشود یا احتیاط اشتغال. مورد افتراقشون کجا؟ علم اجمالی باشد بدون حالت سابقه، اینجا احتیاط جاری میشود. حالت سابقه باشد بدون علم اجمالی، اینجا فقط جریان استصحاب رو داریم ما. لذا محل تعارض جاییست که مورد علم اجمالی باشد و خدمت شما هست شود که حالت سابقه هم باشد. مثل کجا؟ مثل این مثال های چنگانه که همش از حاجه های اعتمادی سیشان دارن، چه در ناحیه شبهه حکمیه چه در ناحیه شبهه موضوعیه. مثلا برای شبهه حکمیهشون مثال زدن به این که فرض بفرمایید که شخصی است که به اندازه 4 فرسخ حرکت کرده و قرارم هست که 1 شب در همون جا بماند و فردا برگردد به محل زندگی خودش، به اندازه 4 فرسخ نه بیشتر، سر 4 فرسخ میماند، بیتوته میکند، فردام قصد برگشتن داره. حالا ببینید در مورد این شخص شک میکند که آیا وظیفه او قصر است یا وظیفه او تمام است، قصر و اتمام. خب اشتغال میگه اینا متباینین هستن، قصر و اتمام متباینین، نه اقل و اکثرا. اینا رو همه رو گفتیم، هم در بحث خدمت شما هست شود که براحت تقدیم مصدر کردیم، هم در مورد الموجز اونجا گذاشت. اینا متباینین هستن. خب در متباینین احتیاط به جمع کردن است، شبه وجوبیه، باید هر دوتاش انجام میشوند، هم اتمام هم قصد. ولی اینجا حالت سابقه وجود دارد. حالت سابقه چی بود؟ اتمام بود. استصحاب میگه فقط اتمام و اشتغال میگه که اتمام و قصد هر دو. این به تو شبهه حکمیه. برای شبهه موضوعیه، شخصی است که قصد سفر شرعی داره، قصد سفر شرعی داره و میخواد 8 فرسخ برود، سفر شرعی رو میخواد، منتها الان به جایی رسیده که نمیداند حد ترخص است یا حد ترخص نیست. اگر حد ترخص نرسیده این باید تمام بخواند، ولی اگر از حد ترخص گذشته این باید قصد بخواند. نمیدونه تو این مکانی که رسیده، شما موضوعیت میگه توی شعار مقدس نداره، این مکان آیا حد ترخص است یا نیست، اینو باید قفلش بکنه اگر بنابراین باشه. خب در این صورت احتیاط میگه شما هم قصد و هم تمام ولی خدمت شما استصحاب میگه وجوب تمام. خب این مثال تو شعبه موضوع، یا مثال تو شعبه موضوعی، نه همه مثال های اجاره اعتمادیه، برای شخصی که داره از سفر برمیگردد، از سفر برمیگردد، نمیداند به حد تأخر محل زندگیش رسیده یا نرسیده، اشتغال میگه احتیاط کن جمع بین قصر و اتمام، ولی استصحاب میگه استصحاب قصر. این که ایشون دوتا مثال زده، یکی برای استصحاب قصر، یکی برای استصحاب اتمام. خب تو اینجا چیکار کنیم؟ بیان همونیست که عرض کردیم، اون سه تا حالت. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فقط در کتاب احتیاط عقلی رو میفرماد، لذا میفرماد که استصحاب وقتی میاد به دلیل اینکه شارع مقدس پشتش ایستاده، موضوع اشتغال رو برمی‌دارد، لذا ورود دارد. اینجا محل جریان استصحاب است در این مثال ها و محل جریان اشتغال نیست. ملاحظه بفرمایید. ولا اشکال بعد التأمل الثانی تعارض قاعدت الاشتغال مع الاستصحاب، ولا اشکال بعد التأمل فی ورود. ببینید شیخ انصاری فقط ورود رو فرموده، ولی ما دیگه تمام صحبتش رو عرض کردیم، بعدم آدرس دادیم. البته به تبع بعد مرحوم آقای اعتمادی صاحب تمهید اینها صحبت رو از بحث گرفتن نقد کردن. آقای اعتمادی رو هم خواهید ببینید جلد 3 368 داره. ولا اشکال بعد التأمل فی ورود الاستصحاب علیها، استصحاب وارد است بر قاعده اشتغال، با اون بیانی که ما عرض کردیم وارد است، اگر مدرک اشتغال عقل باشد یا نقل مسابق عقل. لأن المأخوذ فی موردها، چون اون چیزی که عقل شده است در مورد قاعده اشتغال، مأخوذ فی موردها یعنی موضوع دیگه، مأخوذ در مورد یعنی موضوع، چون موضوع اشتغال به حکم العقل. ببینید این تعبیرم نشون میده که شیخ انصاری فقط در این عبارتش اشتغال به حکم عقل رو لحاظ کرده. لأن المأخوذ فی مورد قاعده اشتغال به حکم العقل از شک فی براءت ذمه است بدون احتیاط. اگر من احتیاط نکنم آیا بری از ذمه میشم؟ فقط قصد بخوانم، فقط اتمام بخوانم، فقط ظهر بخوانم، فقط جمعه بخوانم، در اون مثال ظهر و جمعه. خب خدمت شما عرض شد که عقل میگه که شک داری در براءت ذمه، یعنی شک داری در براءت ذمه یعنی مدام احتمال عقاب میدی، چون نمیدونی بری از ذمه شدی یا نه. اشتغال یقینی از صدی البراءت الیقینی هست، تو که میدانی که تکلیفی به عهدت هست، صلاتی به عهدت هست، باید هم قصد هم اتمام، هم ظهر هم جمعه مثلا. فی مورد ها به حکم لر از شک فی براءت ذمه بدون الاحتیاط. خب وقتی استصحاب میاد این شکه برداشته میشود، دیگه میداند بری از ذمه شده است، میداند احتمال عقابی در کار نیست. فاذا قطع البراءه به حکم الاستصحاب، اگر قطع پیدا کند به براءت ذمه به سبب جریان استصحاب، فلا مورد للقاعده، فلا مورد یعنی فلا موضوع للقاعده، دیگه موضوعی برای قاعده استصحاب نمیماند، این معنی وروده. کمال و اجرینا، حالا بعضی از اون مثال های آجای اعتمادی رو مرحوم شیخ آوردن، کمال و اجرینا استصحاب وجوب تمام اول قصد فی بعض الموارد، مثال هایی که من زدم، سه تا مثال زدم، یه دونه مثل شبه حکمیه، دو تا مثل شبه موضوعیه، همه رو یادداشت بفرمید اینجا، کمال از همه شو عرض کردم آجای اعتمادی دارن. کمال و اجرینا استصحاب وجوب تمام، واسه اون مثالی که شخص داشت میرفت، یا وجوب استصحاب وجوب قصد واسه اون شخصی که داشت عود پیدا میکرد، برگشت پیدا میکرد، فی بعض الموارد التي یقتضی الاحتیاط الجمع فیها بین القصد و التمام، در موارد که اقتضا میکند احتیاط، چون مورد الاجمالی است، جمع در اون موارد را بین القصد و التمام، مثل اون مواردی که ما نقد کردیم، به جای بعض اون سه تا مورد رو بنویسید. فإن استصحاب وجوب احدهما و عدم وجوب الآخر سبب تعیین تکلیف مکلف میشه، میگه تو فقط وجوب قصد به عهدته، تو وجوب اتمام به عهدته، خب دیگه تحیری نمیماند، عذر میخوام دیگه خدمت شما عرض شد که شک در براءت ذمه نمیماند، دیگه احتمال عقابی نمیماند. فإن استصحاب وجوب عهد ما و عدم وجوب الآخر وظیفه مکلف رو معین میکنن، لذا مبر اون قطعی لذمت المکلف اندل اقتصار علا مستصحاب وجود، وقتی اکتفا میکند به مستصحاب الوجوب، وجوب اتمام وجوب تمام شد. هادا حال القاعده، ببینید این وزان این نحوه نوشتن وزان اون چیزیست که همین بالا این صفحه در مورد براعت داشتیم، هادا کله حال قاعده البراعه، هادا حال القاعده. تا الان هر چی گفتیم در رابطه بین استصحاب بود با قاعده اشتغال، دوباره به وزان بالا، ولی رابطه بین استصحاب اشتغال با استصحاب چیست؟ استصحاب اشتغال با استصحاب. رفقا تعبیر استصحاب اشتغال برای شما تعبیر آشنایی است یا تعبیر آشنایی نیست؟ در همین مباحث مربوط به جلد 3 لااقل دوبار خوندیم، من جمله صفحه 219 در اسانی 219 که به 220 هم کشیده شد، ملاحظه بفرمایید. استصحاب اشتغال، استصحاب اشتغال واسه کدوم موارد بود؟ واسه جایی، ببینید اشتغال واسه شک در مکلفون به بود، آیا اتمام یا قطع، آیا وجوب یا آیا جمعه یا ذوب، گوش کردید؟ میگفتیم که هر دو تا در اقل و اکثر ارتباطیان، میگفتیم اتیان اکثر 10 جزئی نه 9 جزئی. حالا اگر کسی بیاد عقل را اتیان کند، اینا همه حرفای صفحه 219، یا یکی را بخواند، ها در متباینن یکی را بخواند، خب میگفتیم چی میشه؟ در این صورت میگیم تو که قبلا وظیفه به اشتغال داشتی، قبلا یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه هر دو، قبل از اینکه یکی را انجام بدهی، قبل از اینکه قلیل را انجام بدهی، عقل را انجام بدهی، اشتغال بود. حالا الان شک میکنم که آیا اشتغال با انجام یکی با انجام عقل برطرف شد یا نشد، اسم اینو میذاشیم استصحاب اشتغال. لذا مرحوم صاحب اوثق هم اینجا همین نکته رو فرموده استصحاب اشتغال واسه جاییست که ما یکی از تکالیف رو انجام داده باشیم در متباینه، یا عقل رو انجام داده باشیم در اقل اکثر ارتباطیه، که مثالاش هم صفحه 219 گذشته بود. خب استصحاب اشتغال از یک طرف میگه شما خدمت شما شاید باید قصرم بخونی اگر تمام رو خوندی، یا تمام رو بخونی اگر قصر رو خوندی. از یک طرف استصحاب میگه فقط قصر یا فقط اتمام، کدام مقدمه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما نظرمون راجع به استصحاب اشتغال تو همون صفحه 219-220 مطرح کردیم، یادتونه رفقا، میگفتیم احکام عقلیه استصحاب بردار نیست، اشتغال یه قانون عقلیه، همون عقلی که قبل از اتیان هیچ کدوم از این دو قصر و تمام حاکمه به اشتغال بود، همون عقل وقتی شما یکیشو انجام میدید یا فقط عقل رو انجام میدید، همون عقل هنوز هست. لذا یا موضوع عقل هست حکم عقل هست، یا موضوع عقل نیست حکم عقل نیست، تردید در احکام عقلی معنا ندارد تا بخواییم سراغ استصحاب بریم. این از موارد اون بحث بود. لذا شیخ انصاری فرمود اصلا استصحاب اشتغال یک کلمه نارواییه، نادرستیه. اگر بخوایم تو بعضی از صورش اون نعم صفحه 220 درست کنیم، فرمود اونم حاجتی بهش نیست، یا سر از اصل مثبت بودن در میاد یا حاجتی بهش نیست، چون به وسیله همون اشتغال کار حل میشه. میگه اغماز از اون بحث اگر بکنیم از اون اشتغالات، خب الان سوال شما چی بود؟ رابطه بین استصحاب اشتغال با استصحاب، خب این خارج شد از تیتر ما. تیتری که ما در صفحه 387 گفتیم تعارض استصحاب مع ما ادا، این که شد تعارض بین الاستصحابن، استصحاب اشتغال، استصحاب خدمت شما شود که خود استصحاب. رفقا این بیان شیخ انصاری تو رابطه بین استصحاب براعت با استصحاب هم می اومد، ولی چون اونجا اصلا جمع نمی شدن شیخ انصاری اصلا متذکر نشد، اینجا چون قابلیت جمع دارد مورد دارد میگه خب این شد تعارض بین الاستصابه. تیتر بحثیمون صفحه 393 که به فضل الهی فردا شروع خواهد شد بحث تعارض و استصابه، میگه اونجا باید بیاد. ولی اجالتا به شما میگیم که در این صورت استصحاب حاکم است بر خدمت شما، هر شود که استصحاب اشتغال حاکم حکومت دارن. همین استصحابی که وارد بود بر قاعده اشتغال، همین استصحاب حاکم است بر استصحاب اشتغال. بیان حکومت شیخ انصاری اینجا نکرده، بحث کرده. رجوع کنید به بحث جلد 8 صفحه 177. میگه چون رابطه بین اینا شک سببی و مسببیه و شما میدانید که اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. به چه بیانی رابطه سببی و مسببیه؟ عبارت بحث رو میخونم، جلد 8 صفحه 177. حیث و ان شک فی بقاء الاشتغال بالواقع، این که شک میکنیم آیا هنوز ذممون مشغول نسبت به واقع بعد از اینکه یکی از متباینه رو انجام دادیم یا عقل رو انجام دادیم، این مسببون، این شک شک مسببی است، مسببون دائما ان ترددهی، مسبب از تردد این مکلف است که این یا این، قصد یا تمام، ظهر یا جمعه، عقل یا اکثر. ولی اگر استصحاب آمد تردد رو از بین برد، خب می شود چی آقا؟ می شود سببی. با سببی دیگه شک مسببی نیست، نوبت نمی رسد به مسببی. پس چون رابطه شک سببی و مسببی می شود حکومت. حیثا این شک فی بقال اشتغال بالواقع مسببون دائمان انترددی، فا ازا حکمه به تعینهی، به تعین تکلیف، فقط قصد، فقط اتمام، فی مرحلت ظاهر بالاستصحاب، فیرتفع التردد عن، به حکم شارع. و این معنای حکومت است. ملاحظه بفرمایید، هذا حال و قاعده الاشتغال، اما استصحاب الاشتغال فی مورد القاعده، استصحاب الاشتغال فی مورد القاعده علا تقدیر الاغماض اما ذکرنا سابقا 219-220 من انهو غیر مجدن. استصحاب اشتغال مجدی نیست در مورد قاعده، در مورد قاعده اشتغال. یادتون اون صفحه تی چی بود؟ فرمود عده اشتغال رو با استصحاب اشتغال ثابت کردن، براعت رو با استصحاب براعت ثابت کردن. همین دوتا اول افغانی 219 پدید آمد. من انه غیر مجدن فی مورد القاعده لاثبات ما یثبت هو القاعده علا تقدیر اغماض. از اون اشکالاتی که 219-220 کردیم، استصحاب اشتغال سیأتی حکمها فی تعارض الاستصابه، چون این شد تعارض بین دوتا استصحاب، استصحاب اشتغال و استصحاب. و حاصله، حاصل اون ما سیأتی انشالله تعالی، حاصل اون حکمی که سیأتی، ان استصحاب الوارد علا قاعده اشتغال، استصحابی که وارد بود بر قاعده اشتغال. قاعده اشتغال واسه کی بود؟ واسه قبل از اتیان به خدمت شما متباینه، قبل از اتیان به عقل، قبل از اینکه یکیش انجام بشود، عقل یا یکی از اون متباینه، همین استصحاب حاکمون علا استصحاب الاشتغال بعد اتیان به عهد ما، عقل یا یکی از متباینه. دلیل حکومت هم تقدیم محضر کردم، تمام شد به فضل الهی. از ثالث، رابطه بین استصحاب با تأخیر، رابطه بین استصحاب با تأخیر. مثالش چی؟ مثالش رو قبلا دیدیم رفقا، یوم شک آخر. در یوم شک آخر، اونجایی که شک میکند آیا آخر رمضان است پس وجوب صوم، یا اول شوال است و عید فطر حرمت صوم. خب الان شد دوران الان بین المحظورین، وجوب صوم، حرمت صوم. تأخیر عقلی حکم میکند به اینکه شما هر کدوم خواستی میتونی عقص بکنی، مخیری یا جانب وجوب رو بگیری صوم یا جانب حرمت رو بگیری افطار. از اون طرف استصحاب داریم. کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم هلال شوال، استصحاب عدم دخول شوال، استصحاب بقای رمضان، که یادتون باشه صفحه 81 کتاب راجع به این تعابیر صحبت کردیم. خب مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت باز استصحاب وارد است و تأخیر. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع تأخیر چی بود؟ تحیر بود، چون دوران الان بین المحظورین بود، متحیر بود وجوب یا حرمت، نمیتونستم که احتیاط بکنم، چون بین وجوب و حرمت که احتیاط نمیشود، که قابل نیست، لذا که مخیر بود بین این که فعل یا ترک. و حالا که استصحاب میاد چیکار میکنه؟ به تعبد از جانب شارع میگه شما بگید صوم را، وجوب صوم را استصحاب عدم هلال شوال میکند، بقای رمضان میکند، استصحاب وجوب صوم میکند، استصحاب عدم حرمت صوم میکند. یه سری استصحابات وجودی، عدمی، موضوعی، حکمی که صفحه 81 کتاب را جوش بحث کرده بودیم، البته جای دیگه هم بحث کرده بودیم، دو سه بار تالا اینو بحث کردیم. معلومه شیخ انصاری میگه خب رفع تعیین میکند استصحاب، دیگه موضوع رو برمی‌دارد، لذا میشود وارد. بعد شیخ انصاری میفهمد تو اون مکاتبه قاسانی که صفحه 71 کتاب دیدیم در ادله استصحاب، که شیخ انصاری فرمود خدمت انصاف ان هذا الروایه از هر ما فی هذا الباب من اخبار الاستصحاب، یادتونه تعبیر امام چی بود؟ امام ارواح الله الفدا فكتب علیه السلام الیقین لا يدخله الشک. از این چی فهمیدیم؟ استصحاب صم للرؤیا افضل للرؤیا. مرحوم شیخ انصاری میگه امام ارواح الله الفدا اونجا چی فرمودن؟ فرمودن اگر شک داری در یوم شک اول یا یوم شک آخر، شما استصحاب بکن، استصحاب عدم هلال رمضان بکن، بگو وجوب صومی نیست، استصحاب عدم هلال شوال بکن، بگو افطار نیست، وجوب صوم است. امام مقدم فرمودن استصحاب رو، بعد فرمودن صوم للرؤیا، وجوب صوم فقط با رؤیت هلال حاصل می شود، رؤیت هلال رمضان، قبل شما تکلیفی به صوم نداری، و وجوب افطار با رؤیت هلال شوال حاصل می شود. اگر این رؤیت براتون نشده است، شما باید کماکان صوم را داشته باشید. میگه ببینید اونجا امام استصحاب رو مقدم فرمودن، این نشون میده که اینجا محل جریان استصحاب است، نه محل جریان تأخیر. ملاحظه فرمایید. اصل تعارض و قاعدت تأخیر محل استصحاب، لا یخفا ورود الاستصحاب علی تأخیر. چرا؟ اذ لا یخفا محل استصحاب التحیر، التحیر موضوع و تأخیر، اذ لا یبقى مع الاستصحاب التعیر الموجب للتأخیر، یعنی برش می‌دارد، البته چون به تعبد از ورود است نه تخصص، فلا یحکم به تأخیر بین الصوم و الافطار، حکم نمی‌شود به تأخیر بین صوم و افطار، فل یوم المحتمل کونه من شوال، یوم شک آخر، مع استصحاب عدم هلال شوال. و لذا به خاطر همین ورود استصحاب بر تأخیر است که فرع الامام علیه السلام قوله، البته کتابت بود دیگه، فکتب علیه السلام، مکاتبه قاسانی بود، صم للرؤیا و افطر للرؤیا علی قوله ارواحنا له الفدا الیقین لا یدخل الشک. امام جریان استصحاب رو دادن، بعد فرمودن تأخیرم در کار نیست، شما وجوب صوم فقط با رؤیت حاصل می شود، کمان که افطار هم با رؤیت حاصل می شود. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 صفحه 177 گفتن حالا جا داشت که شیخ انصاری اینم بحث کنه، رابطه بین استصحاب تأخیر با چی آقا؟ با استصحاب، کمان که استصحاب براءت با استصحاب، استصحاب اشتغال با استصحاب، استصحاب تأخیر با استصحاب. لذا مرحوم صاحب بر اینو بحث کردن. به تبع ایشان مرحوم آقای اعتمادی هم جلد 8 جلد 3 369 دارن. خب رفقای عزیزم، مثال این کجاست؟ مثالشو مرحوم صاحب بر اینجوری زدن، فرمودن کما اذا دار الام بین المحذورین، دوران الام بین المحذورین است بدون اینکه حالت سابقه ای وجود داشته باشد. شخص میاد چیکار میکنه؟ مثلا وجوب رو اختیار میکنه، وجوب رو اختیار میکنه، ثم بعد از یه مدتی اراده میکند اختیار مقابل را، حرمت را. خب در این صورت تعارض ایجاد میشه بین چی و چی؟ یتعارض استصحاب حکم مختار، چون استصحاب میگه شما وجوب رو اختیار کرده بودی باید استصحاب وجوب بکنی، تعیناً وجوب، با استصحاب تأخیر، میگه تو که ابتداءً مخیر بودی الان هم استصحاب تأخیر داری، میتونی حرمت رو اخذ بکنی، مع استصحاب تأخیری که ثابت است اولا. در این صورت خب رفقا دوباره شیخ انصاری چی خواهد فرمود؟ قاعدتا میفرماد این تعارض الاستصحاب این است، این باید بعدن بیاد، کمان که صاحب بر فرموده. ولی حالا اگر بخوایم اجالتا حکمش رو بیان کنیم چی خواهد شد؟ مرحوم صاحب بر فرموده استصحاب تأخیر در این صورت حاکم است بر استصحاب حکم مختار، استصحاب تأخیر حاکم است بر استصحاب حکم مختار. چرا؟ لأن الشک فی بقاء الحکم المختار مسبب عن الشک فی بقاء تأخیر سابق. لذا اگر ما استصحاب تأخیر سابق بکنیم، چون رابطه رابطه سببی و مسببی است، با جریان اثر نهایی سبب، ما جریان اثر نهایی مسبب رو نداریم، میشه حکومت. عرض کردم حاج آقای اعتمادی هم دارن همین مطلب رو از بحث گرفتن دیگه، جلد 3 369. بحث بعدی تعارض الاستصابه که دیگه انشاءالله تعالی سر بحث است، میذارم برای فردا به لطف و عنایت الهی انشاءالله تعالی. استغفر الله و الحمدلله.